جان میشه کفت در عید قدیر، تابان به جهان خورشید قدیر.
ساعت 21، اینجا قم است، شبکه که معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام و شب خیر عرض میکنم حضور شما هممیهنان گرامی و ارجمند. بنده اسماعیلی به اتفاق همکارانم با مجموعه خبری ساعت 21 شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم و تشکر میکنیم از همراهیتون. رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی اعضای هیئت امنای سازمان تبلیغات اسلامی را منصوب کردند. متن حکم حضرت آیت الله خامنه ای به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. بدین وسیله حضرات حجاج اسلام سید مهدی خاموشی، محمد قومی، احمد واعظی، محمد حسین روحانی نژاد و محمد رضا فلاح را بر اساس ماده 8 و 9 اساسنامه سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان اعضای هیئت امنای آن سازمان منصوب می‌کنم. لازم است آقایان محترم در چارچوب وظایف آمده در اساسنامه و با جهتگیری های مذکور در حکم رئیس سازمان اقدامات مقتضی را مجدانه دنبال نمایند. توفیقات الهی برای همگان را مسئلت می نمایم. سید علی خامنه ای، 5 شهریور 1397. خاطر نشان می شود مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با حضور رئیس دفتر مقام معظم رهبری امروز در تالار اندیشه حوزه هنری در تهران برگزار شد. در این مراسم از تلاش‌ها و زحمات حجت الاسلام خاموشی قدردانی و حجت الاسلام قمی به عنوان رئیس جدید سازمان تبلیغات اسلامی معرفی شد. رئیس جمهور با تبریک اعیاد قربان و قدیر و نیز میلاد با سعادت حضرت امام هادی علیه السلام و گرامی داشت هفته دولت گفت: شهیدان رجایی و باهنر علاوه بر مدیریت و مبارزات انقلابی، الگوی ماندگار رعایت اخلاق و فرهنگ در عرصه مدیریتی هستند. حجت الاسلام و المسلمین روحانی عصر امروز در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطر نشان کرد: دولت شأنی جز خدمتگزاری به مردم ندارد و امیدواریم در این مقطع خطیر و در همان مسیر شهیدان رجایی و باهنر وظایف انقلابی و ملی خود را به درستی انجام دهیم. رئیس جمهور کشورمان با اشاره به اینکه نهضت اسلامی برآمده از تحولات فرهنگی در حوزه دانشگاه، بازار و سطوح مختلف جامعه بود افزود: امروز هم که دشمنان انقلاب اسلامی همزمان جنگ روانی و جنگ اقتصادی را علیه نظام و مردم سازماندهی کردند، قادر خواهیم بود با تعصیب همان فرهنگ انقلابی ضمن ارتقای آگاهی، امید و مشارکت مردم سریع‌تر و کم هزینه‌تر از مقطع سخت فعلی عبور کنیم. رئیس جمهور که امروز برای پاسخ به پرسش نمایندگان در مجلس شورای اسلامی حضور یافته بود، با تأکید بر اینکه پاسخگو بودن بالاترین نقطه قوت مسئولان نظام است، تأکید کرد: اگر متحد باشیم از مشکلات عبور می‌کنیم.
آقای لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در آغاز جلسه علنی امروز حضور رئیس جمهور در مجلس برای پاسخ به سوالات و دغدغه نمایندگان مردم را نشان دهنده پاسخگویی عالی ترین مقامات نظام به مردم و منتخبان آنان دانست و گفت: جلسه امروز می تواند در نوع خود کمال سیاست ورزی در کشور و همچنین شرافت در حکمرانی را به نمایش بگذارد. در ادامه جلسه سوال کنندگان در مدت نیم ساعت سوالات خود را مطرح کردند. موفق نبودن دولت در مدیریت قاچاق کالا و ارز، استمرار تحریم‌های بانکی، عدم موفقیت دولت در کاهش نرخ بیکاری در چند سال اخیر، رکود اقتصادی شدید چند ساله و افزایش روزافزون نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی محورهای سوال از رئیس جمهور بود. پس از طرح سوالات نمایندگان، آقای روحانی سخنان خود را آغاز و تأکید کرد: هیچ کس از مردم، دوستان و حتی دشمنان فکر نکنند امروز آغاز شکاف دولت و مجلس است، بلکه مجلس و دولت هدف بسیار بزرگی دارند تا با همکاری همدیگر آن را به مقصد برسانند. آقای روحانی گفت گرانی و افزایش قیمت ارز مهم است، اما همه اینها در مقابل اعتماد و امید مردم ناچیز است و باید مردم را مطمئن کنیم که از مشکلات عبور خواهیم کرد.
اشکال از تصور مردم و ترسیم ملت ایران نسبت به آینده ایران بود. ناگهان تصور مردم نسبت به آینده ایران دچار تغییر شد و این درد بزرگ هست. اشتغال بسیار مهمه، بیکاری درد بسیار بزرگی است، من قبول دارم. نابسامانی بانکی هم مشکله و من قبول دارم. مسئله رونق هم مهمه، قیمت ارز هم مهمه، اما همه اینها در برابر اعتماد مردم و امید به مردم ناچیزه. ما باید با زبانی درست و صحیح به گونه ای با مردم سخن بگوییم که مردم قانع شوند که مشکلات این چند ماه زود گذر است.
رئیس جمهور در ادامه به 5 سوال مطرح شده نمایندگان پاسخ داد. پس از پایان توضیحات رئیس جمهور، رئیس مجلس تک تک سوالات را در معرض رأی نمایندگان گذاشت.
271 نفر حضور دارند. پایان رأی گیری.
نمایندگان مجلس از پاسخ رئیس جمهور به 4 سوال درباره بیکاری، رکود اقتصادی، ارز و قاچاق قانع نشدند و بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس این سوالات باید به قوه قضاییه فرستاده شود. قوه قضاییه نیز این موضوع را بعد از بررسی برای تصمیم گیری به مجلس ارجاع می‌دهد.
ادامه خبرهای ساعت 21 رادیو معارف. پروازهای بازگشت حجاج به کشور تا بامداد 25 شهریور ادامه خواهد داشت. سرپرست عملیات حج شرکت فرودگاه ها گفت ترکیب پروازها نیز مانند پروازهای رفت است و بالغ بر 85,000 حاجی با این پروازها به کشور باز خواهند گشت. آقای رضوی خطاب به مستقبلین حجاج خاطر نشان کرد قبل از حضور در فرودگاه حتما زمان پرواز را از اطلاعات پرواز فرودگاه جویا شوند تا زمان حضور خود در فرودگاه را تنظیم کنند.
تا پایان روز اول بازگشت حجاج عزیز با مجموع 10 پرواز حجی که دیروز توی 5 فرودگاه کشور به زمین نشستن، حدوداً 2,700 حاجی گرامی به کشور بازگشتن. شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با 5 پرواز و همینطور شرکت هواپیمایی سعودی هم با 5 پرواز که از مبادی فرودگاهی جده و مدینه منوره انجام دادن تو این امر سهیم بودن. امروز هم مطابق برنامه انشاءالله 15 پرواز حامل حجاج عزیز کشورمون در 5 فرودگاه مشهد مقدس، اهواز، زنجان، بوشهر و رشت زمین میشینه انشاءالله، که فرودگاه مشهد مقدس و اهواز هر کدوم با 5 پرواز و زنجان و بوشهر با 2 پرواز و فرودگاه رشت هم با 1 پرواز انشاءالله توی این امر دخیل هستن. فردا هم مطابق برنامه 6 فرودگاه امام خمینی رحمت الله علیه، اهواز، بوشهر، رشت، زنجان و مشهد مقدس میزبان 14 پرواز حامل حجاج گرانقدر خواهند بود.
چهارمین نشست مجمع سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری و موقوفات جایزه مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم با حضور اعضای هیئت مؤسس صندوق، بعضی از واقفین و خیرین علم و فناوری برگزار شد. آقای سفارینیا دبیر شورای سیاستگزاری جایزه مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در گفتگو با خبر 21 رادیو معارف خاطر نشان کرد دارایی صندوق سرمایه‌گذاری و موقوفات جایزه مصطفی صلوات الله علیه و آله هم اکنون حدود 25 میلیارد تومان و جمع کل سرمایه جذب شده در این صندوق 36 میلیارد و 700 میلیون تومان است. جایزه مصطفی نشان عالی علم و فناوری جهان اسلام است که هر دو سال یک بار به دانشمندان و پژوهشگران برتر جهان اسلام اعطا می شود.
فعالیت جایزه مصطفی از سال 91 به عنوان بالاترین نشان علم و فناوری جهان اسلام شروع شد و با گسترش فعالیت‌های علمی جایزه در سطح جهان اسلام بنیاد علم و فناوری مصطفی تشکیل شد. بنیاد علم و فناوری مصطفی فعالیت‌های برای حوزه‌های دانش آموزان، دانشجویان و اساتید علمی در سطح جهان اسلام دنبال میکنه. فعالیت سالیانه بنیاد علم و فناوری مصطفی در سطح دانش آموزی شامل مسابقه علمی نور هست که هر سال در یک حوزه علمی دانشجویان از کشورهای مختلف میتونن در این مسابقه علمی شرکت کنن که امسال دانش آموزان بیش از 10 کشور در مسابقه علمی نور شرکت کردن. در حوزه دانشجویی ما دو فعالیت برنامه‌ریزی کردیم. باز مسابقه داریم به نام کنز که در برای دانشجویانی هست که در مقاطع ارشد و دکترا هستن و میتونن فعالیت های علمی خودشون رو به رقابت بین همدیگه قرار بدن که ما امسال بیش از 1000 نفر ثبت نام کننده از کشورهای مختلف اسلامی داشتیم که اختتامیه این مسابقه هم در ماه‌های آتی برگزار خواهد شد. همچنین فرصت‌های تحقیقاتی برای دانشجویان کشورهای اسلامی در مراکز علمی معتبر جهان اسلام و برندگان جایزه مصطفی طراحی شده که امسال اولین دوره اون برگزار شد. نشست تبادل تجربیات فناوری در حوزه اساتید و دانشمندان برجسته کشورهای اسلامی برنامه دیگری هست که ما چهارمین دوره این نشست رو امسال در عمان خواهیم داشت به میزبانی دانشگاه سلطان قابوس عمان و پنجمین دوره رو در پاکستان به میزبانی یکی از دانشگاه‌های معتبر پاکستان برگزار خواهیم کرد.
خبرهای کوتاه این بخش خبری. رئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه تصمیمی برای گران شدن بنزین وجود ندارد گفت برخی از افراد با این شایعات به دنبال نگران کردن جامعه هستند. جانشین فرمانده کل ارتش در جمع خبرنگاران تأکید کرد امروز ما جت‌های جنگی را از صفر تا صد تماماً خودمان می‌سازیم و حتی به اندازه ذره‌ای هم نیازمند خارج نیستیم. طرح پلیس دوچرخه سوار و نیز دوچرخه‌های هوشمند اشتراکی نسل 4 به منظور استفاده شهروندان امروز طی آیینی در تهران اجرایی شد. دبیر 18مین جشنواره ملی صنعت چاپ از افزایش 2-3 برابری هزینه‌های چاپ در سال جاری خبر داد و گفت 30-80% هزینه تمام شده کالاها مربوط به بسته‌بندی و چاپ است. فرمانده کل سپاه در آیین تکریم و معارفه فرمانده نیروی دریایی سپاه تأکید کرد توانمندی های نیرو به لحاظ فناوری، تاکتیک ها و استراتژی ها به روز و متناسب با پیشرفت فناوری ها و در بالاترین سطح قرار دارد. معاون مطالعات پایه و طرحهای جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان با اشاره به تشکیل کارگروهی در وزارت نیرو برای اثرگیری طرح علاج بخشی سد گتوند گفت تخلیه آب شور از مخزن سد در این کارگروه در حال بررسی است. رئیس پلیس راه کشور گفت از ابتدای شروع فصل تابستان تا کنون 447 نفر در تصادفات منجر به فوت سر صحنه در جاده های کشور جان خود را از دست دادند. رئیس پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش اذعان کرد آمارهای داخلی و بین المللی نشان می‌دهد تعطیلی پنج شنبه ها از سال 90 به بعد موجب افت آموزشی شده است. و دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات گفت در شرایط اقتصادی فعلی روزانه 20 میلیارد تومان در کشور برای مصرف سیگار هزینه می شود و حداقل 2-3 برابر این مبلغ را دولت برای درمان بیماری ها هزینه می کند. جمعی از جوانان انقلابی در قالب پویش هر هیئت یک روستا به کمک زلزله زدگان کرمانشاه رفتند. هیئت شهدای شیراز یکی از این هیئت‌های مذهبی است که توانسته در قالب این پویش خدمات ارزنده‌ای را به مردم روستاهای زلزله زده کرمانشاه ارائه کند. آقای شعبانی دبیر اجرایی پویش هر هیئت یک روستا در این باره به خبر رادیو معارف گفت:
پویش هر هیئت یک روستا از ابتدای زلزله کرمانشاه به همت بچه‌های هیئت‌های مذهبی سراسر کشور فعالیت خودش را انجام داد در 25 نقطه از روستاهای کرمانشاه که یکی از اون روستاها روستای انجیر با نوار علی کرمانشاه است که ما انشالله فردا به همت بچه‌های هیئت کافه شهدای شیراز افتتاح 5 واحد مسکونی را خواهیم داشت. جز روستاهایی بود که بسیار کارهای خوبی در این صورت گرفت، اما فعالیت‌های فرهنگی که بچه‌های هیئت کافه شهدای شیراز انجام دادن و همینطور فعالیت‌های عمرانی. امروز اگر شما به روستای انجیربان برید می‌بینید امید دوباره برگشته، خونه‌ها ساخته شده. خب با گرون شدن مصالح بچه‌های هیئتی ما واقعاً در مضیقه قرار گرفتن. شنوندگان عزیز و محب اهل بیت که می‌دونم دوستان هیئتی خودشون رو تنها نمی‌ذارن، در شبکه اجتماعی سروش واژه کافه شهدا رو اگر جستجو کنن ارتباط می‌تونن بگیرن با مسئولین هیئت. بعد انشالله این دوستان ما الان که تقریبا کار هم دیگه تمام شده و خانه‌ها دارن تحویل میدن مشکلی نداشته باشه.
تشکر میکنم از همراهی شما شنوندگان گرامی رادیو معارف با این بخش خبری هنگام نیمه شب شرقی امشب به افق قم 24 دقیقه بامداد از آن صبح فردا 5 و 10 دقیقه و طول آفتاب ساعت 6 و 37 دقیقه خواهد بود. شب بخیر، خدا نگهدار.
برنامه های ستاد رو الان صحبت کنید تو خبر بتونید پوشش بدید.
طرح خوش حجابی که در حال اجرا هست.
با چه افرادی دیدار و گفتگو کردید؟
با طیف های مختلفی اونجا تعامل داشتیم.
شما فکر نمی کنید نباید تعطیل می شد و برگزار؟
نه ببینید، مقاله وقتی که 38 تا مقاله اومده،
می خواستیم ببینیم که از طرف سازمان مطبوع شما چه کارهایی صورت گرفته.
گفتگوی 21.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. شنوندگان عزیز و ارجمند، برادران و خواهران گرامی، سلام علیکم، شبتون بخیر، خوش آمدید به برنامه گفتگوی 21. ما دیشب، امشب و فردا شب قصد داشتیم که موضوع برنامه گفتگوی 21مون درباره دهه امامت و ولایت و عید سعید غدیر باشه. دیشب این کار رو انجام دادیم، فردا شب ان شاء الله اتفاق خواهد افتاد، اما امشب به سبب تحولاتی که در منطقه داره اتفاق میفته، تحولات بسیار مهمی هم هست، به هر حال این رشته رو مجبور شدیم قطع کنیم و امشب به بررسی تحولات سوریه بپردازیم. این روزها صحبت از قرائن و شواهدی هست که آقای سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان و بعضی از مقامات روسی به اون اشاره کردن، احتمال حمله شیمیایی به سوریه و به هر حال قرائنی که در پی این موضوع حمله آمریکا و متحدانش به سوریه رو در بر داره و در پی داره. با جناب آقای دکتر سید هادی سید افقهی، تحلیلگر موضوعات سیاسی غرب آسیا، گفتگو می‌کنم در برنامه گفتگوی 21 امشب. آقای دکتر سلام به شما، شبتون بخیر.
منم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو معارف اول سلام و عرض ادب دارم و دوم تبریک ایام امامت و ولایت و عید قدیر خوب.
خیلی متشکرم، بر شما هم مبارک باشه جناب آقای دکتر سید افقهی. ما امشب به هر حال سعی کردیم که وقت بیشتری رو بگیریم، در حد یکی دو دقیقه فرصت همکارانمون ان شاء الله در اختیارمون قرار خواهند داد. آقای دکتر ابتدا بفرمایید اصلا موضوع این احتمال حمله شیمیایی به سوریه چی هست و آیا قرائن و شواهدی که مسئولان محور مقاومت دارن به اون اشاره میکنن اینقدر قطعی هست؟
الو
آی دکتر، صدای من رو میشنوید؟
بله دارم صدا.
بخواهی میکنم عرض کردم که آیا این قرائن و شواهدی که مسئولان محور مقاومت دارن اشاره میکنن در خصوص حمله شیمیایی اولا به سوریه، این شواهد و قرائن رو قطعی میدونید شما؟
عرض شد خدمتون جناب رکنی عزیز، با توجه به سابقه این نمایش های مضحک و در این حال غیر اخلاقی که آمریکا به بهانه به کارگیری سلاح شیمیایی، یک دفعه در شمال حماه بود، در واقع پایگاه شایرات بود،
بله،
و گفتن در خان شیخون استفاده شده و آقای ترامپ متاسفانه اونجا رو زد. بار دوم بحث قوطه شرقی رو مطرح کردن و گفتن که ارتش سوریه از سلاح شیمیایی استفاده کرده بر علیه تروریست‌ها، بازم اونجا زد، که متاسفانه جامعه جهانی برخورد جدی نه به لحاظ تفتیش و نه به لحاظ ایجاد قانونی آمریکا که بدون مجوز شورای امنیت خودش به صورت مستقیم داره وارد عمل میشه، این خلاف مقررات بین المللی، باز اونجا رو زد. معلوم شد که همین کلاه سفیدهایی که اخیراً شکستی که در جبهه درعا جنوب سوریه خوردن،
بله،
اینها محاصره شدن و معبری برای اینها باز شد برای فرار از طریق کشور در واقع فلسطین اشغالی رژیم صهیونیستی و از اونجا رفتن اردن و دور زدن دور برگشتن الان در منطقه ادلب و خودشون رو برای یک جنایت دیگر و نمایش مضحک دیگری آماده میکنن.
بله،
آمریکا این تاکتیک رو، تاکتیک در واقع و این حربه زنگ خورده و تکراری و مضحک رو شاید برای حفظ توازن میدانی داره انجام میده، اما سفارایی و موضع‌گیری روسیه و همزمانی این تهدید آقای جان بولتون که اگر ارتش سوریه از سلاح شیمیایی استفاده کنه ما میزنیم، همزمان شد با سفر امیر حاتمی وزیر
دفاع
ما به دمشق و سرکشی به مناطق در واقع آزاد شده
و اینکه اعلام شد که یک پیمان دفاعی هم امضا شده.
دقیقاً موضع‌گیری ها مهم بود. آقای لاوروف گفتش که ما وارد جنگ مستقیم با آمریکایی‌ها نمی‌شویم اگر زدن، ولی موشک‌هاشون رو رهگیری می‌کنیم و منهدم می‌کنیم. و الان در واقع یک نوع لشکرکشی و ناوکشی دریایی در مناطق در سواحل روبروی سوریه توسط ناوهای جنگی روسیه داره انجام میشه.
بله.
و امیر حاتمی هم اعلام کرد که ما هم این ضربات و این حملات موشکی رو بدون پاسخ نخواهیم گذاشت. خب این در واقع این موضع از زمین سوریه شروع شده. این به این معناست که ما و روسیه و سوریه در یک موضع مشترک و در یک اتاق جنگ مشترک قطعاً به حملات احتمالی در واقع آمریکا به بهانه استفاده و بکارگیری سلاح شیمیایی ما پاسخ جدی خواهیم داد.
این پاسخ جدی دادن آقای دکتر با اینکه وارد جنگ نشیم چه تفاوتی دارن با هم؟ مثلا آقای لاوروف گفته که ما وارد جنگ نمیشیم ولی خب پاسخ میدیم.
وارد جنگ یعنی بسیاری از سازوکارهای نظامی، حملات هوایی به یکدیگر، بمباران‌های مواضع مستقیم یکدیگر و زدن ناوهای یکدیگر، این خب اون جنگ تمام عیاره.
بله.
حتی هواپیما رو نمیزنن، میگن موشک هایی که آمریکا میخواد شلیک کنه حدود 25 موشک تامهاک رو بالدار رو در واقع که بسیار نقطه زن هستن آمریکا آماده کرده که 25 موضع استراتژیک سوریه رو گفته ما میخوام بزنیم.
بله.
اگرش اینجا مهمه، خب ارتش سوریه که قوت شرقی رو براحتی از لوس وجود تروس پاکسازی کرد، ارتش سوریه که یه شبه جنگی بیشتر نبود در درعا و با فرار و ریزش کافریزهای داعش و احرار و شام و جبهه النصره و نمیدونم دیگران در واقع براحتی مناطق جنوب سوریه رو پاکسازی کرد، مگر عقلش کم شده با دست بالایی که داره بیاد سلاح شیمیایی استفاده کنه و بهانه بده دست آمریکا و اعوان انصار آمریکا تروریست‌ها و فرانسه و انگلستان کارو این دفعه میگن ما میخوام وارد عمل بشیم؟
نه،
این کارو نمیکنه. یعنی هرگز به نفع سوریه نیست که بخواد این کارو بکنه، در حالی که دست برتر و پیشروی میدانی ارتش سوریه الان به قدری روان شده که هیچ نیروی تروریستی واقعا یارای مقابله در و مقاومت در مقابل پیشروی ارتش سوریه نخواهد داشت.
بلد.
اما آمریکایی ها نمیخوان بشار اسد پیروز نهای میدان باشه و کاف پیروزی رو سرش بگیره. اینا میخوان همچنان جنگ فرسایشی و تضعیف در واقع مواقع استراتژیک ارتش سوریه یا حتی ایران رو، البته حالا این دفعه گفتن احتمال داره که مواقع ایران رو هم بزنیم. ایران اصلا موقعیت خاصی در سوریه نداره. ایران یه سری مستشار داره و در یک اتاق عملیات مستشاری به فرماندهی میده. لذا اگر به نام زدن پایگاه ایران یا بعضی از مستشاران میدانی ما رو بخواد بزنه، قطعا پاسخ دندان شکنی خواهد شد و خیلی از ناوها و خیلی از پایگاه آمریکا در خود سوریه در پیرس موشک‌های اتاق جنگ عملیات مشترک روسیه ایران سوریه خواهد بود.
ممنونم. گفتگوی من رو با جناب آقای دکتر سید هادی سید افقهی، تحلیلگر مسائل سیاسی غرب آسیا میشنوید در خصوص تحولاتی که در سوریه در حال رخ دادن هست. آقای دکتر، کارشناسان سیاسی به هر حال درباره وقوع این جنگ اظهارات متفاوتی دارن.
بله.
اونهایی که میگن این جنگ اتفاق میفته، اون جنگ اتفاق نمیفته. دیدگاه شما چی هست در این خصوص؟
من میگم که خودمون رو باید همه گونه احتمال و هر سناریویی که در واقع بخواد آمریکا اجرا بکنه باید خودمون رو آماده بکنیم. یعنی همون اتاق جنگ مشترکی که متشکل از ما و سوریه و روسیه و نیروی مقاومت حزب الله هستش، اگر نزدن خب عقب نشینی کردن و کار عاقلانه کردن، ولی اگر خواستن این حماقت رو مرتکب بشن قطعا پاسخ دندان شکنی خواهند شنید. لذا تمام احتمالات وارد هست و چون سابقه زدن در واقع پایگاه ها توسط موشک های آمریکایی از ناوهای خودش، ناوهای دریای خودش صورت گرفته، هم در شعیرات و هم در قوطه شرقی، بنابراین باید خودمون رو در واقع به احتمال اینکه میخواست وارد ماجراجویی بشه باید کاملا خودمون آماده باشه.
و به عنوان آخرین سوال آقای دکتر سید افقهی، بد نیست برای ما و شنوندگان عزیز آخرین وضعیت حضور تروریست ها در سوریه را در حد یکی دو دقیقه فکر من فرصت داریم برامون بفهمید الان چه مقدار از خاک سوریه دست تروریست هاست و ارتش سوریه به هر حال در نظام سوریه بر چه قسمتی از کشورش مسلط هست؟
من به اختصار عرض کنم الان حدود 85% خاک سوریه که دست تروس ها بود، حالا کار به شرق فرات نداریم
بس.
اون بحث دیگه در ارتباط با تروس ها فقط همون منطقه ادلب مونده که انبان گروه های مسلح متفاوت بوده که الان بین خودشون هم به شدت درگیر هستن. این تنها منطقه ایست و امیدوار هستیم که این منطقه هم بارای زنی و در واقع محوری که نقشی که الان ترکیه داره ایفا میکنه و با خود تروریسم داره مذاکره میکنه که به صورت مسلمت آمیز منطقه رو ترک کنن، امیدواریم که قبل از اینکه ارتش سوریه وارد بشه و احتمالاً آمریکا بخواد بمب بزنه به بهانه شیمیایی از طریق سیاسی مثل بقیه جایی که از طریق مذاکرات سیاسی و امان نامه دادن در واقع مسئله فیصله پیدا میکرد، این دفعه اکثر مناطق ادلب بدون درگیری مسلحانه و بدون دادن بهانه به دست آمریکا حل بشه انشالله.
انشالله. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر سید افقهی از اینکه در گفتگوی 21 امشب با ما همراه بودید. التماس دعا، شبتون بخیر، خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما.
از شما هموطنان عزیز و ارجمند شیعیان امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام که با ما همراه بودید بی‌نهایت سپاسگزارم. فرا رسیدن عید سعید قدیر رو پیشاپیش به همه شما تبریک و شادباش عرض می‌کنم. ان شاءالله به مدد امیرالمومنین و به حرمت امیرالمومنین شر همه دشمنان اسلام و مسلمین به خودشون برگرده و ریشه آمریکا و اسرائیل و حامیان و اذنابشون از روی زمین برکنده بشه. از توجه و همراهیتون بسیار سپاسگزارم. شب بخیر، خدا نگهدار.
شب همه شما دوستان ارجمند بخیر. از رادیو معارف در خدمتتونیم با مجمع برنامه‌های بخش شبانگاهی. تشکر میکنم از همکارانمون در واحد خبر که گفتگوی ساعت 21 و همچنین اخبار معارفی رو به اطلاع شما عزیزان شنونده رسوندن. و ما در ادامه با برنامه برکرانی نور در این لحظه در خدمتتون خواهیم بود. پس از آن بشارت پخش میشه در ساعت 22 با موضوع کتابشناسی مهدویت و توضیحات حجت الاسلام و مسلمین مهدی غلامعلی. ساعت 22:30 فقه اهل بیت رو خواهیم شنید، درس خارج فقه حضرت آیت الله مؤمن قومی مبحث خمس. در ساعت 23 با برنامه نسیم وصل با شما همراهیم و دعای پرفیض توسل رو در این برنامه به زمزمه خواهیم نشست. پایان بخش برنامه های در ساعت 22:23 برنامه فقه آل محمد خواهد بود، درس خارج فقه حضرت آیت الله سبحانی مبحث قواعد فقهیه. این بود فهرست و زمان پخش برنامه هایی که انشاءالله به اتفاق میشنویم و امیدواریم مورد توجه شما عزیزان شنونده قرار بگیره. برکرانی نور امشب اختصاص داره به تفسیر آیات 49 تا 62 سوره مبارکه واقعه که از بیانات ارزشمند حضرت آیت الله جوادی آملی بهره مند خواهیم شد. دعوت میکنم این برنامه رو به مدت 35 دقیقه بشنوید.
کرانه نور
بالبینات والزبر وانزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون افرأيتم ما تمنون اانتم تخلقون او ام نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت ما نحن مسبوقين على ان نبدل امثالكم ونشئكم في ما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذكرون. در بخش سوم سوره مبارکه اذا وقع که اصحاب شمال